حقیر تون جذب را جنبه عیسویه بودن که ظهور در عیسی داشت و سلوک و ملاحظه کسرات را جنبه موسویه نامند که در حضرت موسی بروز داشت و جنبه جامعه جنبه محمدیه است که جامعه کل بود. سالک باید سلوک داشته باشد و قدم صدق داشته باشد و سلوک کند، ولی تا جنبه جذب درش نباشد، کشش نباشد، اثری ندارد. به تاقل جالب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی ندارد. پس هر دو باید باشد، منتها راهی جذب قلبه دارد، راهی سلوک قلبه دارد. هم نسبت به حالات افراد این وضع هست و هم در خود افراد یکی هست، جذب برش قالبه و یکی سلوک و یکی هم جامعه، هر دو جهت دارد، هم جنبه دنیا که جنبه سلوک باشد و هم جنبه آخرت که جنبه معنا باشد. بزرگان دین هم به همین ترتیب بعضی ها بودن، حالاتشون جذب برش قلبه داشت، مثل حضرت عیسی علیه یا حضرت یحیی علیه السلام، و بعضی جنبه سلوک غلبه داشت، مانند حضرت موسی علیه السلام یا حضرت نوح و بعضی جمع بین سلوک و جد و با هم، یعنی جامعیت داشتن و هیچ کدام غلبه بر دیگری نداشت، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. و اون حضرت هم جنبه ظاهر داشت که سلوک باشد، دستورات و احکام و قوانین، و هم بند جنبه باطن که جامعیت داشته باشد. و بالاتر از حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه و آله پیغمبر ما صلی الله علیه و آله که هم جامعه، که جامعه جذب و سلوک هر دو بود. نیست که در اینجا می فرمان جنبه جذب را جنبه عیسوی می کنه، چون حضرت عیسی بر امور معنوی و معنویات بیشتر توجه داشت، هم خودش حالش اونطور بود و هم به دیگران دستور می فرمان به می فرمان کار دنیا را ول کنید، دنیا اهمیتی ندارد و نباید توجه به اون داشت. ولی حضرت موسی برعکس می فرمود باید ظاهر هم باید ظاهر بیشتر مراقبت کنید، مثلا آدابی که برای هیکل، یعنی هیکل یعنی اون معبد، معبد معین فرموده بود، خیلی تزیینات و تشریفات زیادی داشت، به صورت ظاهر هم باید معبد خیلی مفصل و تزیینات داشته باشد، لباس اون روحانی که در اونجا رئیس معبد هست و نصیحت میکند و وعظ میکند، لباسش چجور باید باشد، ظرفاف باشد و قیمتی باشد و آدم موقع لباس رسمی بپوشد، امثال اینها که حضرت موسی علیه السلام اینطور بود. ولی حضرت رسول پیغمبر ما صلی الله علیه و آله جامعیت داشت، یعنی هم جنبه دنیا رو داشت هم جنبه آخرت، هم جذب رو داشت و هم سلوک، که هر دو در حضرت مساوی بودن، یعنی توجه نداشت به تنها به دنیا یا تنها به آخرت، بلکه با هم هر دو رو در نظر داشت. این جهت فرمود مسجد بسازید، معبد بسازید، ولی نه اون که زینت زخرفه مسجد درست نیست، که مسجد مثلا مسجدی که میسازن آینه کاری بکنن تمام دیوارش و امثال اینها، چیزهایی که به ظاهر خیلی تزیینات است، یا چراغهاش مثلا باید از طلا باشد و اینطور چیزها، نه. در اسلام فرمودن که مسجد زخرفش درست نیست. زخرفه یعنی زینت کردنش به این چیزهای ظاهری، نه، خیلی ساده باید باشه. و لباس هم لباس رسمی، لباس رسمی اسلام تقواس، پرهیزگاری. میخواهد لباس ارزون قیمت داشته باشه یا لباس گرون قیمت داشته باشه، لباس بسیار قیمتی هم داشته باشد و با هون وضع بخواهد نماز بخواند بندگی بکنه، هیچ اشکالی نداره. لباس مندرسی هم داشته باشد باز مانعی نداره. لباس حضرت صادق علیه السلام از بهترین لباس های زمان خود حضرت بود. مثلا حتی در زمستان لباس خز می پوشیدن، خز خیلی قیمتی و لباس های بسیار قیمتی بود. مرکبشون بهترین مرکب، ولی اون یکی مثلا حضرت علی علیه السلام که یعنی از جد همه اونها بود و بزرگتر از همه و همه افتخار و وجود رو میکردن، هم امه خدا علیه السلام، برعکس لباس خیلی ساده، مخصوصا موقعی که به خلافت ظاهری هم داشت. چون یک وقتی در خانه می نشسته بودن، 25 سال خانه نشین بودن، در اون زمان مقید نبودن که چه لباس بپوشن. بهترین لباس را هم می پوشیدن، پسترین لباس را هم می پوشیدن هر چه رسید، ولی در زمان خلافت پسترین لباس را می پوشیدن. برای از کردن می کردن که چرا شما این طور لباسی، پاره مثلا کهنه وصلداری امثال اینها. حضرت من برای این که اون شخصی که پستر در مملکت من، چون ریاست داشت، حکومت ظاهری هم داشت علاوه بر حکومت معنوی، در موقعی که اختصاص به حکومت معنوی بود، البته همه جور لباس میپوشه، ولی وقتی خلافت ظاهری هم داشت، حضرت لباس پست میپوشیدم. برای میفهمونن به این که بر پسترین افراد رعیت و مسلمان ها ناگوار نباشد که لباس پست پوشیدن، بلکه وقتی که ببینن خب لباس امیرشون، رئیسشون، خلیفه این طورش، پس ما هم با اختلاف بو کردیم. از این جهت حضرت این طوری مقید. اما حضرت صادق علیه السلام یا حضرت باقر، هر دوشون، چون حضرت باقر هم علیه السلام فرمودن امروز در مدینه از من داراتری نیست، این عبارتی که حضرت صادق فرمودن، خب همه جو لباس خوب هم می پوشیدن. چون اسلام به لباس تقوا اهمیت و لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقوا پرهیزگاری، بهترین لباس رو بپوشن ولی تقوا داشته باشن، از محرمات الهی دوری بکنن، اون چه خداوند حرام کرده دوری بکنن، این لباس اسلامه. و الا چه فرق میکنه؟ باز غیر از اون، سلمان چه والی مدائن بود، مدائن پایتخت ایران شده بود مدتی، زمان ساسانیان پایتخت ایران، بعد که فتح شد عمر سلمان رو والی مدائن کرد که خب ظاهرن هم البته با اجازه حضرت امیر بود، چون بدون اجازه کاری نمی کرد، ولی بهتر خودش پیاده راه افتاده بود برای طرف مدائن، والی مدائن حرکت کرده بود برای مدائن که بیاد به سر حکومت خودش، استانداری خودش، والی. اعیان شهر خیال میکنن زمان سابق است و سلاطین ساسانی، گفتن بریم استقبال، جمعیت زیادی آمدن استقبال، هرچی انتظار کشیدن در بیرون شهر، هرچی انتظار کشیدن، خب ندیدن دبدبه و جمعیتی و که بیاد از دور که بگن والی آمده. بعد دیدن یک پیرمرد کوچ پشتی، یک عصای چوبی، یک چوبی به جای عصای چوب، چوبی داره همینجور کمرش خم و میاد پیاده. اینا گفتن خب چون مدتی منتظر والی بودن که بیاد و استقبال کنن، و وقتی این شخص آمد دیدن گفتن بپرسیم از این ببینیم کجا والی خبری داره. جلوش آمدن و گفتن که والی مدائن بناس بیادی و تا تو خبری نداری، نمیدونی در راه. گفت ولش کنه خودش میاد میره. اینا دیدن خود چیزی نگفتن، نفهمیدن رفتن. بعد صبح روز بعد خبر دارن که والی وارد شده، والی ملا. رفتن به دارالایاله به اصطلاح مرکز استانداری، دیدن که یک همون پیرمرد کوشپشتی که دیروز دیدنش تو در راه پیاده می آمده با چوب دستی، همون نشسته در سر جای والی و معلوم شد که والی همین شخصه. اینا با خودشان این نگاه کردن، این یکی اون یکی به هم می خندیدن و رفتن به آمدن با عنوان تبریک ورود و بعدم حرکت کردن بیرون. مردم وقتی فهمیدن که این طور شخصی والی است، گفتن این که اصلا معلوم میشه به درد نمیخوره، پیر مرد کجا این چه کار میتونه بکنه. این است که وضع شهر ناامن شد، امنیت از شهر رفت، دزدی زیاد شد، کشتار زیاد شد. دو روز سه روز بعد، حالا روز دوم بود یا روز سوم یا روز چهارم، والی رئیس شهربانی ره و رؤسای امنیت شهر ره احضار کرد و گفت از امروز شما از کار برکنار هست و حقوقی هم بهتون داده نمیشه برای اینکه این چند روزه اینطوری. من خودم دستور میدم. آمد بیرون در کوچه که میرفت یک چند تا سگ که دید، سگ ها رو احضار کرد. سگ آمد اینطوری که می نویسن، یک سگی آمد جلو پیش سلمان، سلمان سرش پایین آورد و یک چیزی تو گوش سگ گفت و باز یکی دوتا دیگه همینجور آمدن و باز سلمان یک چیزی گفت. اینها رفتن، اینها یکی از این طرف رفت یکی از اون طرف. بعد دستور داد از امشب به اصطلاح حالا حکومت نظامی است، هیچ کس شب حق ندارد از منزلش بیاد بیرون و دکان ها هم همه باید باز باشه، شب اصلا نباید ببندش، باز باشد. اگر از جایی، از کسی، دکانی، مغازه‌ای به اصطلاح امروز دزدی شد، من عهده‌دار میشم، من ضامنم، بیان به من خبر بدن. خب دزدها و سارقین خیالشون راحت بود که آزادانی میروند در هم باز است و میرن دزدی میکنند. مردم هم خیالشون ناراحت به اینکه دستور داده درها باز باشد، درهای منازل، درهای مغازه ها. یک نفر که از منزلش میخواست بیاد بیرون، ها این سگ ها همینطور رفتن هر کوچه هر طرفی گرفتن، هر سگی رو که میدیدن یک چیزی دهنشون میآوردن تو گوش اون سگ، معلوم نشد چیزی گفتن نگفتن با همون زبان خودشون و رد شدن. اون یکی به اون یکی همه سگ ها. شب که شد، اول شب که شد، هر کسی میخواست از منزلش بیاد بیرون، طوری یک سگ حمله میکرد، یک سگی به او حمله میکرد و برمیگشت از ترس برمیگشت منزل. هر دزدی که میخواست مغازه یه دست بر بزنن، طوری هر سگ او رو میگرد. چند تا رو هم حتی گرفتن، سگ ها گرفتن، نگاه داشتن تا بعد مثلا اون مأمور والی بیاد که اونا رو بگیر. یک شب دو شب همینجور به هیچ وجه دزدی نشد و درها هم همه باز بود، هیچ سرقتی نشد، هیچ کشتاری نشد. اومد به مقام معنوی سلمان پیدا که آخر تازه خیال کرده بودن که همین ظاهر است و پیر مرد از کار افتاده ای، چون بعضی میگن 250 سال عمرش بود، بعضی میگن 350 سال، و همه توجه داشتن و فهم اون وقت فهمیدن که نه، اگر سلمان بخواد کار کنه به قوه معنوی کار میکنه، نه به قوه ظاهر. این وضعیت شهر آرام شد، آرام شد و بعد همون مامورین رو، همون رؤسا رو خواست و دستورم داد که باید مراقبت بکنید و از این به بعد. و چند روز که اونان از کار برکنار کرده بود و همه فهمیدن به این که والی مدائن نه اون کسیست که فقط به صورت ظاهر اظهار قدرت میکنه، نه، قدرتش باطنی است و قدرت معنوی دارن. که این سلمان صورت ظاهرم لباس مندرس هم داشت، ولی خیلی هم بودن که لباس ها بسیار خوب از بزرگان مثلا حضرت مسلم بن عقیل نماینده حضرت حسین بسیار مجلل حرکت یا همسانه. منظور این است که در لباس همون لباس تقواست و لباس و تقوا دالک خیر در قرآن مجید میفرماید. اون کسی که لباس تقوا داشته باشد و بتواند به دستورات عمل کند، اون مقدم هم جنبه ظاهرش درسته هم جنبه جدش و معنویت. این است که میفرمان در جنبه عیسوی جذب غلبه داشت، در جنبه موسوی سلوک غلبه داشت و ملاحظه کسرات، ولی جنبه محمدیه صلی الله علیه و آله جامع کل نیست که دنبالش باز می فرمان حقیقت شریعت عیسی اطلاق است و وحدت و ندرت احکام، و شریعت حضرت موسی آداب و کسرات، شریعت محمد صلی الله علیه و آله تمام جزئیات آداب با لنا معلاق حالا، که اینم دنباله همون و توضیح همونه که شریعت حضرت عیسی، چون خود حضرت می فرماید من نیامدم دین برادرم موسی را نسخ کنم بلکه آمدم او را تکمیل کنم. یعنی اون جنبه معنویت که در او در میان افراد کم شده آمدم او را زنده بکنم، او را احیا بکنم. پس شریعت عیسی اطلاق است و وحدت، توجه به خدا بیشتر به اون توجه داشت، و ندرت احکام، احکام زیاد، خود شریعت عیسی احکام زیاد ندارد، دستورات زیاد ندارد، دستوراتشون بیشتر همون دستورات تورات است و حتی می نیستن فقط 13 دستور و حکم در انجیل هست، نه زیادتر. اونها هم احکام خیلی خوب ساده است که از زمین فرمان شدیده اید که برادرم موسی فرمود اگر بین زن و مرد اختلاف پیدا شد متارکه کنن تقرابه. ولی من میگویم چرا محبت نباشد که مجبور به متارکه بشه، مجبور به اختلاف. این خودش یک حکمی این است که بعدا دیانت در حضرت مسیح کاتولیک ها که قبلا تابع بودن و حالا که خوب حضرت دیزیاد پروتستانی هست، الفارتدوکس هست، دیزی طبقات زیاد مارمی ها هستن، مورمون ها هستن، خیلی ها هستن در اخلاق، ولی کاتولیک ها که اول بودن اینها طلاق را حرام کرده که اجازه نمی دانن طلاق بودن و به استناد همین فرمایش کرده، تا اخیراً که در مجلس ایتالیا قانونی بردن که طلاق را اجازه بدن، هرچه هم پاپ مخالفت کرد اثر یعنی معذار گناه را تصویب کرد. پس احکام کم دارد دیانت حضرت عیسی، احکام کم دارد دیانت حضرت موسی علیه السلام، بیشتر آداب کسرات بدارد. احکام از همینطور گفتیم قضیه هیکل و معبد، لباس روحانیت و امثال اینها، حتی غسل تعمیدی که در اونجا هست دستور داده شده، خیلی تشریفاتی داره که غسلی باید چجور باید انجام دهن آبشو باشد. ولی دیانت حضرت رسول صلی الله علیه و آله تمام جزئیات آداب ظاهری را دارد و دستور می فرماید برای همه چیزها صورت ظاهر مراقبت دارد، حتی در آداب اجتماعی که همون قضیه سوره حجرات که میگوییم در روزهای یکشنبه دستوراتی که اجتماعی هست، اونها حتی تمام اونها را میفرمان در عین حال میفرمان لنا و الله خدا، یعنی با خدا حالاتی داره. حقیقتون قبله موسی مغرب است و کسرات و امت او امن به او یا آمن به او یعنی اقتدا می کنند، و قبله عیسی و امت او مشرق است، و قبله محمد صلی الله علیه و آله وجه الله اینما تولو فتمت الله بین المشرق و المغرب قبله. صورت ظاهر اون چه که رسیده است موسی علیه السلام معابد و قبله، معابد و هیکل‌ها دستور می‌فرمود که رو به مغرب باشه و قبلشون رو به مغرب بود، یعنی نماز می‌خوندن با عبادت که می‌کردن. حضرت عیسی علیه السلام رو به مشرق که توجه به وحدت بود، اینجا توجه به کثرت است، رو به مغرب بود، اون توجه به وحدت بود رو به مشرقه. ولی قبله پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در اساس وجه الله است. اینما تولو فثم وجه الله، به هر جا رو بکنید روی خدا در اونجا هست، به هر جا. یعنی بنابراین در مثل سجده شکر، سجده شکر لازم نیست رو به قبله باشه، عبادت های دیگه لازم نیست رو به قبله باشه، به هر جا توجه بکنیم و چه خدا دارد. فقط در نماز طبق دستوری که داده شده برای اینکه توجه زیادتر باشد و تمرکز فکر دزی بیشتر بشود که رو به یک جا باشد. انسان الان فرض کنیم اگر انسان توجه به یک نقطه معین مدت ها داشته باشد، او برای تمرکز قوا و برای تثبیت فکر محسر تر است. این که آدم در نماز یک مرتبه به این طرف نگاه کنه، یک مرتبه به اون طرف نگاه بکنه یا امثال اینا، این البته اینجا به تشتت حواس است، باید به یک وجه نگاه. این است که در نماز فرمودن به یک جا نماز قبله توجه بکنه که فولی وچه که شخص اینه متولو فولی وچه که شخص المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوه کم شخص، که در نماز البته باید به مسجد الحرام توجه داشت که قبله اسلام مسجد الحرام، ولی در غیر اون مواقع توجه به هر جا داشته باشن، به بندگی خدا مشغول بشن، دعا میخوانن، یاد خدا به ذکر و فکرشون مشغول میشن، رو به قبله باشن یا پشت به قبله باشن، به هر طرف باشن هیچ مانعی ندارد. سجده شکر خدا میخوان بکنن، مانعی ندارد به هر طرف سجده بکنن. یا در قرآن آیه سجده میکنیم، سجده میکنیم، سجده شکر خدا به هر طرف بکنیم مانعی ندارد. و از طرفی میفرماید بین المشرق و المغرب قبله، چون صورت ظاهر هم در مثل مدینه رو به جنوب نماز خوانده میشه، یعنی قبله تقریبا 34 درجه فاصله دارد تا خود تا نقطه جنوب که همون بین مشرق و مغربه. اومد مغرب قبله موسی و مشرق قبله عیسی و بین المشرق و المغرب قبله، قبله اسلام بین المشرق و المغرب، چون باید جامع هر دو باشه. از این جهت رسیده است که می فرماید بر عیسی غالب تنزیه بود، یعنی منزه کردن از مادیات، از حوادث و از امور جسمانی، همه منزه کردن خدا. این است که از جنبه جذب رو به عالم آخرت بود. در عیسی، در موسی تشبیه، تشبیه یعنی توجه دادن مردم و همه به مادیات و این که خداوند در همه جا هست، جنبه جامعیتش. ولی مال حضرت رسول محمد صلی الله علیه و آله جامع هر دو، یعنی هم تنزیه و هم تشبیه، که این است که در قرآن مجید هم غالبا ذکر که میشه تسبیح و تحمید با هم ذکر میشه، فسبح بحمد ربک، که هم تسبیح و حمد یا سبح لله، چه آیات دیگر هم هست بیشتر که جمع بین تسبیح و تحمید می فرماید، برای اینکه این دوتا جامع هم جامع تسبیح جنبه ما وحدت دارد و تشبیح جنبه کثرت و جامع هست. این است که حضرت می فرماید اخی موسی عینه الیمنا عمیا و اخی عیسی عینه الیسرا عمیا و انا ذو العینین، یعنی حضرت می فرماید برادر من عیسی، برادر من موسی چشم راستش نابینا بود، یعنی توجه به عالم آخرت و وحدت نداشت، کمتر داشت، الا نمی شود که پیغمبری که دعوت به خدا میکند خودش توجه نداشته باشه. چرا؟ داشت، ولی مقصود این که توجه کمتر داشت به عالم بالا، به وحدت. و برادر من موسی چشم چپش عمیا بود، یعنی کور بود، نابینا بود، یعنی توجه به مادیات نداشت، توجه به این عالم نداشت. و انا ذوالعینین، من هر دو چشم دارم، یعنی هم توجه به عالم وحدت دارم و هم توجه به عالم کثرت. بر حضرت عیسی علیه السلام یک جهتی بود قلبه داشت و بر حضرت موسی قوت و قوای کثراتیه، یعنی این عالم. و بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله با چندین زن معراج رفتن، یعنی هم توجه به مادیات که آخرین درجه مادیات توجه به نساء، هم اون رو داشت و هم به معراج رفت. به معراج رفت و به آخرین درجه قرب رسید، در این حال توجه به مادیات هم داشت، توجه به این عالم هم داشت که چندین زن داشت و معذاله به معراج رفت.